Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Salatu wassalam ala Sayyid al-Anbiya'i wal-Mursaleen. حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين گاهی به خاطر تنگی قافیه مطلب انسان ناچار میشه یه حقیقتی رو با شاخ و برگ توضیح بده. کلمه دو در پیشگاه مقدس حضرت حق در هیچ شأنیش راه نداره. ذات او، اسماء او، صفات او به فرموده قرآن و توضیحات امیرالمؤمنین یه حقیقته. ولی عالمان معارف الهیه برای رسوندن مطلب به مردم مجبور میشن ردبندی کنن. روایات هم همینطور. مثلا خداوند متعال رحمت محض، ولی در روایت از قول رسول خدا نقل شده که خداوند دارای صد رحمت که البته این صد عددی نیست، صد رتبه‌ایه نه عدد. یه رحمتشو یعنی یه رتبه‌شو در دنیا تجلی داده که با همین یه رتبه پدران، مادران، فرزندان در همه موجودات زنده با این مایه رحمت الله به هم مهربانن. تمام حیوانات ماده و نر بچه هاشونو دوست دارن، زن و شوهر عاشق بچه هاشونن، عاشق نوه هاشونن، عاشق نبیره هاشونن، چون همه اینا بر میگردن به دو نفر، یه مرد یک زن. ولی این عشق، این محبت به طور یقین مال ما نیست، یه مایه الهیه که در ظرف وجود ما به اندازه ظرفیت ما ریخته شده، که البته محال پروردگار یه مادری رو، یه پدری رو، یه مادهی رو، یه نری رو نامهربان خلق کنه محاله، مگر این که در جریانات دنیایی و مادی و زندگی یه زن یا یک مرد خودش با دست خودش چراغ مهربانی خودش رو خاموش کنه. فرض بکنه یه خانومی بی علت شرعی، بی علت اخلاقی، بی علت منطقی، بی علت عقلی به شوهرش میگه طلاق میخوام. هرچی هم به قول قرآن بزرگترهای دوتا خانواده نصیحت میکنن قبول نمیکنه، میگه من جدایی میخوام. بعد میخوان زن رو به وسیله بچه ها تحریک محبتی کنن، که گناه دارن این دوتا بچه، این ستا بچه، این بچه دو ساله، این بچه 7 ساله به خاطر این که بر رأی او، بر نظر او، بر اعتقاد او یه مسئله مادی یا یه مسئله غریزی و شهوانی حاکم شده و اون طبیعت وجودشو برده پشت تاریکی و زیر پرده. خیلی راحت بر اثر حاکمیت اون خواسته غلط یا اون غریزه یا اون شهوت یا اون هیجان بر میگرده میگه بچه هم مال خود، طلاق میگیره و میره. حالا یا شوهر میکنه یا نمیکنه، این مسئله در ایران الان فراونه، 10 سال، 15 سال، گاهی تا مرگ زن سراغ بچه ها نمیاد. عکسش هم اینجوره، یه آقایی، یه مردی تصمیم میگیره به طلاق دادن همسرش، باز بی علت شرعی، بی علت عقلی، بی علت منطقی. او هم حالا تحت تأثیر هر چی که هست، البته تحت تأثیر اشتباهات اینا، انسان هیچ وقت تحت تأثیر امور مثبت بچه‌هاشو رها نمی‌کنه. بر اثر این که تحت تأثیر یه سلسله خواسته های منفی، غرایز و شهوات حیوانیه، به قول معروف چشمش به یه زن بی شوهر افتاده و باش رابطه برقرار کرده و تصمیم میگیره با او ازدواج بکنه، تو این تصمیم محبتش به همسرش خاموش میشه، نه اینکه ریشه کن بشه، میره زیر پرده هیجانات و طغیان‌های شهوات و اصلا دیگه توجه به این مسئله نداره. به زنش میگه طلاق، مهرتم میدم، اون چم که اووردی ورد و برو. بعد تعبیر خیلی خیلی حیوانی که میکنه، میگه بچه ها تمال خودت، یعنی این بچه ها مال جناب عالی نیستن. یعنی شما که ازدواج کردی، این بچه ها از شما با همسرت مشترکن به دنیا نیومدن. گوش نمیده. خداوند که روایت میگه 100 تا محبت داره، نه 100 تای عددی، یعنی 100 تای مرتبه ای، درجه ای. مثل خود ما محبتمون به همه یه وزن که نی. ما پدر و مادرمون رو دوست داریم، بچه هامون رو دوست داریم، همسرمون رو دوست داریم، پولمون رو دوست داریم، ملکمون رو دوست داریم، مغازمون رو دوست داریم. خدا منع نمی کنه از این دوستی. تنها حرفی که خدا در این رشته محبت‌های ما داره اینه که سعی بکنید این رشته محبت‌ها شما رو از من، از پیغمبر، از قرآن، از سعادت دنیا و آخرتتون باز نداره. ولی این محبت که یه امر طبیعیه، به کی میشه گفت بابا تو دوست نداشته باش؟ به کی میشه گفت مادر تو دوست نداشته باش؟ مگه این محبت ها فرمانیه یا نهیه که بگیم دوست داشته باش، بگیم دوست نداشته باش؟ پیچ مهره‌ای که نی که یکی به یکی بگه مادر تو دوست نداشته باش، بگه باشه، پیچ دوستی رو میبندم. این یه ربط خداییه، این یه ربط الهیه، این رحمت الله، نمیشه ازش دست برداشت. همه این محبت ها رو هم تو قرآن خدا قبول کرده. من آیهشو بخونم. قل ان کان، تو سوره توبه است، آباؤکم، معنیشو میدونید دیگه، لازم نی من آیه رو ترجمه کنم الا یکی دو کلمشو که ممکنه بعضیا نگیرن معناشو. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و اخوانکم و عشیرتکم، شما 5 تا رو دوست دارید، پدر و مادرتون، آباکم پدر و مادر یعنی اون ریشه هاتون، بچه هاتون همسرانتون، برادرانتون و قوم خویشتون، این 5 تا. و اموال اقترفتموها، پولی که به زحمت به دست آوردی، حالا یا رفتی بنا شدی، عطار شدی، بقال شدی، مهندس شدی، دکتر شدی، اداری شدی، کارخونه دار شدی، زحمت کشیدی، این پولو به دست آوردی. و مساکن ترزونها، خونهایی که خریدین، ساختین، خوشتون میاد. خب بله، آدم از خونهی که توش میشینه خوشش میاد، دوست داره خونش. و تجارتن تخشون کسادها، و داد و ستدی که میترسین کساد بشه. چند تا شد؟ 8. پدران و مادران، فرزندان، همسران، برادران، اقوام یعنی خاله، عمه، عمو، دایی و بقیه شون، ثروت، مسکن، تجارت. ببینید چقدر این آیه لطیفه. پروردگار می‌فرماید این هشتا احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، پیش شما این هشتا از خدا و پیغمبر و کوشش در راه خدا محبوب تره. اگه محبوب تره دارید به طرف عذاب الهی حرکت میکنید. چرا؟ چون وقتی یه چیزی پیش من محبوب تره، یه چیزی پیش من محبوبه، من طبیعتاً محبوبتر رو جلو میندازم، محبوبتر رو مقدم میکنم. پدرم و مادرم و بچم و زنم و مالم و خونم و تجارتم و از خدا بیشتر دوست دارم. خب حکم خدا به منی که این هشتا پیشم محبوبتره نافذ نیست. حکم خدا به من که میرسه تعطیل میشه، چون من اونا رو بیشتر از خدا دوست دارم، بیشتر از پیغمبر دوست دارم، بیشتر از کوشش در راه خدا دوست دارم. فرض بکنید مالم، خودمو میگم، خودمو، فرض بکنید که من یک سال کاسبی کردم، ولی یا معلم بودم یا مهندس بودم یا بنا بودم یا کارگر بودم یا مدیر اداره بودم یا آخون بودم. بالاخره آخوندام یه عده‌ایشون از طریق معلمی و زندگیشون رو دارن اداره میکنن. منبر معلمی اسلامیه، هیچی دیگه نیم. یه نفر، حال دیگران رو میگم، درس خونده و حالا داره میاد این درس دین رو به مردم ابلاغ میکنه. خب وقت میذاره، خسته میشه، حرف میزنه، معده درد میگیره، حالا 10 شب 20 شب یه ماه سخنرانی میکنه، یه مزدی بهش میدن، میگن آقا این مزد معلمیته. تیی هم نکرده که به من معلم چقدر بدیم. حالا سر سال شده، یک سال از این حقوق معلمی یا درآمد مغازه یا درآمد کارخونه یا درآمد مهندسی یا درآمد بنایی یا درآمد هنرهای مثبت زندگی کرده، مهمونی داده، مشهد رفته، کربلا رفته، شیراز رفته، اصفهان رفته، وسط سال دختر شوهر داده، پسر زن داده، دقیقاً حالا رسیده به اول فروردین، میشینه یه سال گذشته رو میبینه، میبینه فرض بگیرید، حالا همه که این پولو ندارن، فرض بگیرید 100 میلیون تومان خرج کرده در یک سال، تمام خرجام مثبت، خرج گناه نکرده، خرج بیهوده نکرده، ولی 100 میلیون تومان خرج کرده، 20 میلیون تومان از سال قبل اضافه اومده، درسته؟ صریح قرآنه، به خدا مال آخوندانی، به خدا مال حوزه های علمیه نیست، به خدا مال مراجع تقلید نی. اینا کیان که قانون بر دین بسازن. قرآن میگه هر کی قانون بر دین بسازه که ربطی به من و پیغمبرم نداره، در قیامت عذاب شدنش حتمیه، ولو یه دونه قانون، که من اون قانون رو قبول ندارم ولی حالا نشسته ساخته. این ربطی به هیچ آخوندی، به هیچ مرجعی نداره. این متن قرآن سوره انفال، و منم پولمو از خدا و پیغمبر و جهاد فی سبیل الله یعنی کوشش در راه خدا بیشتر دوست دارم. حالا حکم قرآن میاد سراغ من، میگه 100 میلیون تو سال روزی بهت دادم، خوبم خرج کرد، خیلی خوب. 20 میلیون از امسالی که گذشت اضافه اومده، درسته؟ 16 میلیون تومنش هم حلال خودت، مال خودت. 4 میلیون تومن قرآن میگه اسمش خمسه، مال دین منه، به آخونده ربطی نداره. من زمان پیغمبر مدینه حوزه علمیه بوده، که حالا پیغمبر بگه ملت من یه مشتی رو جمع کردم اینا رو میخوام عالم پرورش بدم، نمیشه بفرسم سراغ کار، دیگه نمیتونن درس بخونن، اینا باید عمرشون 10 سال 15 سال در تحصیل باشه. ملت خدا تو قرآن گفته خمس بدین، مردم من پیغمبر خمس رو میخوام خرج ساختن دانشمند و فقیه و منبری و نویسنده بکنم، بدین به من. زمان پیغمبر که حوزه نبوده، زمان امیرالمؤمنین که حوزه نبوده، زمان امام حسن و امام حسین که حوزه نبوده، مردم خمسشونو چیکار میکردن؟ بعد مرگ پیغمبر حکومت‌های سگانه قبل از امیرالمؤمنین و بعد شهادت امیرالمؤمنین 100 سال بنی امیه و حدود 600 سال بنی عباس جلوی عمل به این آیه رو گرفتن. خمس نمیدن غیر شیعه، هیچ جای دنیا غیر شیعه خمس نمیدن، هیچ جای دنیا. اصلا این آیه معطل اسیره، رو قرآنه، رو کاغذه، عمل نمی کنن. 1 میلیارد نفر تو شیعیانم که میگن شیعه ایم، امام حسینی هستیم، امیرالمومنین هستیم، امیرالمومنینی هستیم، عدت ها فعلا 2 نفر خمس میدن، از 100 تا به 20 تا نمیرسه، از 1000 تا به 100 تا نمیرسه. حساب کردن اگه بازار بغداد مردم شیعه خمسشونو بدن، در کل کشور عراق یه دونه فقیر نمیمونه. اگر مردم ایران خمسشونو بدن، در کل کشور خونواده نمیمونه که کمک مؤمنانه بهشون بکنن، برن در خونه ها کیسه ببرن قند و چای، یا مرد خونه بیاد یا زن خونه بیاد از خجالت بمیره که میخواد 10 کیلو برنج و یه دونه قوطی روغن بگیره. چرا نمیدن مردم خمسشون رو؟ با اینکه خدا میگه 20 میلیون تومن، 16 میلیونش هم مال خودت، 4 میلیونش رو بر بندگان من بده. 4 میلیون برای دین من بده. میگه من این پولو به گردن کلوفتا نمیدم. نه، بحث گردن کلوفت نیست، بحث اینه که طبق آیه سوره توبه حضرت اسکناس پیش تو محبوبتر خدا و حکمش و محبوبتر پیغمبر و حکمشه، به خاطر این عشق اضافه تر نمیتونی در جیب تو واکنی. خمسی که حق خدا و پیغمبر و فعلا امام زمانه، نه خدا راضیه نه پیغمبر نه امام زمان. امام زمانم پیغام داده تو 10 تا روایت که روز قیامت جلوی کسانی که حق ما رو خوردن و ندادن، یعنی همین خمسی که قرآن تعیین کرده، میگیریم و باید محاکمه بشن و محکوم بشن، ولی نمیدن. نه اینکه آخوندا گردن کلوفت، ما آخوند گردن کلوفت نداریم. 4 تا آخوند داریم صندلی دار شدن. حالا اونا رو بگین قدرتمند و حقوق اداریشون خیلی خوبه، به چند هزار روحانی مظلوم چه ربطی داره که دارن با جون کندن درس میخونن، که در آخر برج نمیتونن کرای خونه بدن، که مجبورن شبا یواشکی بدون لباس برن با اسنب و با تاکسی کار بکنن. چرا نمیدن مردم حق پیغمبر و حق امام زمان رو که الان به حوزه های علمیه شیعه میرسه؟ نه اینکه گردن کلفتن آخوندن، نه، قرآن میگه عشقت به پول شدیده، نمیتونی دل بکنی. ولی این پولت که بیراه خرج نمیشه که. اون قدیما که پدران ما پول دادن به حوزه ها، چقدر مگه پول دادن؟ حوزه ها به ما مطهری ها تحویل داد، حوزه ها به ما نویسندگان بزرگ تحویل داد، حوزه ها به ما مرجع تقلید تحویل داد. آیت الله العظمای بروجردی کجا بروجردی شد؟ تو حوزه بروجرد، تو حوزه اصفهان، تو حوزه نجف. چجوری بروجردی شد؟ مراجع دیگه چجوری مرجع شدن؟ نویسندگان بزرگ شیعه که گاهی کتاباشونو که الان چاپ میکنن از 100 جلد بیشتره و در کار، اینا با نون ماس، با نون نمک، اسم نمیبرم که به احترامشون لطمه نخوره، به جان ابی عبدالله 80 70 50 60 سال پیش اینا شب یواشکی که برق نبود می اومدن تو کوچه ها، اگه پوست هندونه، کاهوی پژمرده، پوست خربوزه ریخته بودن مردم بغل کوچه، ور می داشتن می بردن می شستن، یا خالی می خوردن یا نون خشکایی که دور ریخته بودن مردم می خوردن. یکی از اینا رو اسم ببرم الان زنده نیست که تلنگر به شخصیتش بخوره، یکی از اونایی که با همین نون خشکا، با همین پوست خربوزه ها، پوست هندونه ها، با پوست ارزنایی که بیرون ریخته بودن در اصفهان طلبگی کرده، وجود مقدس علامه بزرگ، عالم کم نظیر، مؤلف فوق العاده قوی، ملا مهدی نراقی که به تمام حوزه های شیعه حق دار. این با همین قضاها تو طلبگی بزرگ شد. در احوالاتش می نویسه من اصفهان درس می خوندم، پولی که روغن چراغ بخرم، تو چراغ بریزم، شب پای نور چراغ بشینم، بخونم، حفظ کنم، بنویسم. نداشتم شبا کتابو میذاشتم زیر بغلم، میرفتم کنار دستشویی‌های 200 سال پیش. دستشویی فرنگی نبود که، دستشویی چینی نبود که، دستشویی همه یا خشت بود یا آجر بود، دائما بو میداد، نمیشستن. کنار چراغ دستشویی مدرسه من درسامو خوندم. گردن کلفتن اینا که گردنشون همه ملت ایران نازکتره، غیر اونایی که صندلی دار شدن و خوب دارن زندگی میکنن. چند تا این صندلی داره؟ چند تا؟ شما تلویزیون رو نگاه بکنید، وقتی دوربین تو مجلس شورا میچرخه ببینید چند تا از اینایی که مردم میگن گردن کلفتن تو مجلسن، چند تا دونه؟ تو وزرای این مملکت چند تا آخونده؟ هیچی. تو مدیر کلای این مملکت چند تا آخونده؟ هیچی. اصلا یواش یواش حکومت هم داره آخونده رو راه نمیده. چرا من حق خدا رو نمیدم؟ آیه میگه چون عشقت به پول بیشتر از عشق به خدا و پیغمبره. علتش اینه. اومد قرآن میگه اگر این 8 پیش تو محبوب تر از خدا و پیغمبر و کوشش در راه خداست، شیعه و غیر شیعه، فتربصوا، منتظر بمونید. الان کاری به کارتون ندارم، حتی یأتی الله به امره، تا من ملک الموت رو بفرستم دنبالتون بیارتتون این بر. والله لا یهدی القوم الفاسقین، من مردم فاسق بخیل و اونایی که اون 8 رو بر من ترجیح دادن و ثابت قدمم در این ترجیح دادن موندن هدایت نمی کنم. رهاشون کردم، گفتم برن گمشن، نمیخوامشون. شما چرا تاله بیدین نشدین برادران، جوونا، خواهرا، مادرا؟ چون هنو خدا رهاتون نکرده، هنو رهاتون نکرد. اگر امشب نعوذ بالله خدا چشم محبتشو از من برداره، کاری به شما ندارم. اگر پروردگار امشب چشم محبتشو از من برداره، نگاه رحمتشو برداره، فقط و فقط بگه برو، یقینه که من صبح خواب کافر بیدار میشم، فاسق بیدار میشم، بیدین بیدار میشم. چرا تا حالا شما بیدین نشدین؟ چرا شما دیگری رو، دیگران رو تو زندگیتون بر ابی عبدالله ترجیح ندادین؟ چرا؟ چرا حسین رو رها نکردین؟ چرا؟ چرا گریه رو رها نکردین؟ چرا؟ پیغمبر که رنگ مشکی خوشش نمی اومد، چرا همتون سیاپوشین؟ چرا؟ برای اینکه بعد حادثه کربلا اهل بیت وقتی برگشتن مدینه همه سیاه پوشیدن. چرا شما سیاه پوشیدین؟ رنگ سیاه که خوب نیه، اما الان رنگ سیاه بعد ابی عبدالله برای ما خیلی رنگ خوب. برای اینکه ما این پیرم سیاه رو روز اول محرم پوشیدیم که بیایم تو خیابون، تو کوچه، تو اداره انگوش نما بشیم که همه به همدیگه بگن اینو میبینی امام حسینیه. اصلا برای این پوشیدیم انگوش نما بشیم؟ این افتخاره که ما انگوش نما بشیم، افتخاره. وقتی آقای دکتر سروش که واقعا آدم با سوادیه در امریکا به شدت به من حمله کرد که من از این جوانان ایران، مردم ایران تعجبم برای چی با این همه جمعیت دنبال این آدم و پا منبرشن. این آدم یه روزخونی بیشتر نیست، کسی نیست، چیزی نداره، علمی نداره. من در جوابش نوشتم آقای دکتر چه لقبی به من دادی، چه سردوشی برای من گذاشتی. آقای دکتر افتخار دنیا و آخرت و برزخ هم اینه شما منو توجه دادی به این حقیقت که من روزخون ابی عبدالله باشم. از اون روز به بعدم امضامو عوض کردم، به هر جا نامه می نویسم، به هر عالمی، به حوزه ها، به دانشگاه ها، بشونینش بیشین بابا جونیش، به هر کجا نامه می نویسم، نامه رسمی غیر رسمی، امضا که می کنم می نویسم روزخان حضرت سید الشهدا. آقای دکتر میخواستی منو بشکنی، خیلی منو بالا بردی. که مگه روزخون سید الشهدا مقام کمیه؟ اولین کسی که آقای دکتر برای ابی عبدالله روزخون طبق مدارک قوی ما پروردگاره. شما چرا موندین؟ چون هنون نظر رحمتشو از شما بر نداشتیم. بله اولین نفر خدا بود، به جبرئیل گفت برو بهش بگو به این پنج نفر منو قسم بده میبخشمش. وقتی حضرت آدم طبق سوره اعراف که زیباترین توبه عالمه، ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، به جبرئیل گو برو پیشش بیشین بگو منو به این پنجتا قسم بده، من عاشق این پنجتا. اگه جهنمی زبون داشته باشه، چون جهنم همه زبون ها رو میبندم، اگه جهنمی زبون داشته باشه حتی جهنم منو به این پنجتا قسم بده، در جا درش میارم میبرمش بهشت. اما جهنمی ها لالن، اجازه حرف زدن ندارن. گفت باش، خوندش جبرئیل براش میخوند، آدم هم دنبالش میخوند. یا حامد به حق رسول الله، یا فاطر به حق فاطمه. تا اولین بار بود این اسما رو داشت میشنید. یا علی به حق علی، یا محسن به حق الحسن، هی میگفت شاد میشد، عجب اسما اینا کیان، به زبان جاری میکنم تمام غمها برطرف میشه، کیان. تا به پنجمی رسید، قسم به پنجمی چقدر زیباست، یا قدیم الاحسان، یعنی امام حسین تازگی نیست، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، یه دفعه آدم زار زار گریه کرد. به جبرئیل گفتیم پنجمی کیه؟ نه اون چارتا رو که اسم بردم شاد شدم، این پنجمی دل منو سوزوند، این پنجمی منو آتیش زد، این کیه؟ خدا به جبرئیل گفت براش روزه بخون. آقای دکتر، اولین روزه خون خدا بوده، دومی جبرئیل بوده، ما که تای صفیم، تای صف، ما به امام حسین، خودم نمیگم منو روزه خون حساب کن، من میگم ما را هم یا حسین به غلامی حساب کن، ما را همه ی حسین به غلامی حساب. آخر کجا رود از در تو گدای تو؟ والا ردمون کنی، خب پیش کی بریم؟ همه دست خالی هم. آدم حسین از نسل توه، آدم حسین بسیار با مقامه، آدم خودش و زن و بچهش و یارانش و در یه بیابان محاصره میکنن و کنار نهر آب با لب تشنه میکشنشون. آدم تشنگی بچه های این حسین به جایی میرسه، یمیته العطش، بعضی بچه ها تشنگی میمیرن، اصلا زنده نمیمونن. خب این اولین کسی که روزه خونده، این دومین کسی که روزه خونده، آدم اولین کسیه که روزه گوش داده و گریه کرده. چرا ما موندیم؟ چرا؟ اینو امشب حس کنید، چرا ما موندیم؟ تو این جلسات میایم به آخون تو نماز اقتدا میکنیم، پای منبر روحانی میشینیم، سیاه میپوشیم، گریه میکنیم، خرج سنگین میکنیم. چقدر الان در این ایران افرادی که وضعشون خوبه میلیونی دارن برای ابی عبدالله خرج میکنن، یه کسی خرج میکنه 7000 نفر میان شرکت میکنن، به 7000 نفرم عاشقانه نهار میدن، شام میدن، احترام میکنن، قربون صدقه شون میرن. چرا موندیم؟ برای این که هنو به ما نظر رحمت داره، نگاهشو از ما بر نداشته، اگه یه لحظه نگاهشو بر داره به ما بگه، این قول خود خداست، به ما بگه فلیت تخیز ربن سوای، برو گم شوی، خدای دیگه بر خودت انتخاب، نمیخوامت. هنو به ما نگفته، نمیگه، نه نمیگه، ما رو دوست داره، خدا محبت محضه، خدا لطف محضه، خدا احسان محضه. نگفته که موندیم، قدر این موندن رو بدونید، همین خدا یا تو شاهدی من دنبال یه مشتری برای منبرم نمیگردم، من چشمم جمعیت‌های بسیار زیادی رو در این مملکت دیده، چشمم از جمعیت سیره، دنبال جمعیت حتی یه نفرم نیستم. اما مردم شما رو به هر کسی که عاشقشین کنار ابی عبدالله بمونه، برین ضرر میکن. حرفم ادامه داره، اگه زنده بمونم فرد شد. فرمود من عمو جان به تو اجازه رفتن نمیده، دلش میسوزه، بچه 13 سالشه، مادرش تو خیمه است، اگه این بچه بره کشته بشه دو تا دیگه بچه برای این خانوم میمونه، یکی عبدالله، یکی ابی عبدالله، میدونه اونم 2 ساعت دیگه کشته میشه، یکی هم حسن ابن حسنه که تو کشته ها میفته زنده میبرنش، لشکر خیال کردن اونم کشته شده. مادره نه عمو جان اجازه نمیدن. خبر نداره که امام مجتبی قبل از مردن شهادتش چی کار کرده، اینو بچه خبر نداره. یادی بکنم از مؤلف 100 جلد کتاب مرحوم عاشق ذبیح الله محلاتی که به گردن منم خیلی حق داشت، عالم عجیبی بود، تو تهرون زاهد مثل او نبود، تو کتاب ایشونه هیجان الفرسا. گو عمو اجازه نمیدی؟ نه. اومد پیش مادرش، گو مادر مگه تو منو تشویق نکردی برم؟ گو چرا مادر؟ گفتم برو کشته شو، برو عمود قریبه. گفت ولی مادر اصلا عموم اجازه به من نمیده. گفت مشکلی نی قاسمم. رفت یه بخچه او بود، گره بخچه رو با کرد، لباسا رو زیر و رو کرد، یه بسته در او برد توی پارچه، گفتش که اینو ببر بده به عموت، همین حرفم نزن. دستمال بسته رو اوور داد به ابی عبدالله، ابی عبدالله گرش رو با کرد، دید یه کاغذه به خط امام مجتبی نوشته حسین جان روز عاشورا بچه منو محروم نکن. همین جوری که کلمه به کلمه نامه رو میخون پهنای صورتش عشق میمون، نامه رو بس گذاشت کنار، بغلش رو وا کرد، گفت قاسم بیا تو بغلم. همه ارباب مقاتل نوشتن این عمو و عموزاده انقدر تو بغلم دیگه گریه کردن، افتادن رو زمین. بقیه شو من تحمل ندارم براتون بگم که چه جوری کشته شد. انقدر بدونید که این بچه 13 ساله که قامت معتدلی داشت، وقتی ابی عبدالله اومد بالا سرش دید بدن کشیده شده، انقدر با سم اسب رو این بدن رفت.